بسم الله الرحمن الرحیم. وارد حدیث ثانی شدیم، حدیثی که امام رضا در اون حدیث داشتن علامتی رو که به واسطه او خدا عبادت بشه برای سامعین نقل می‌کردن. بعد از حمد و صلوات فرمودن اساس معرفت خدا، اول فرمودن عبادت خدا عبارت از معرفت خداست، اولین عبادت خدا عبارت از معرفت خداست. بعد فرمودن اصل معرفت خدا اینه که او رو واحد بدونید، یعنی برای شریک و شبیه قائل نشید. و بعد فرمودن که واحد دونستن خدا و توحید خدا با این منتظم میشه که شما صفات رو از اون نفی کنید. شارح فرمود صفات باید از خدا نفی شود، چه علی نحو زیاده و چه علی نحو العینیه. اگر کسی این کار رو انجام داد موحد حقیقی است، ولی اگر صفات رو نفی نکرد یا صفات رو علی نحو زیاده نفی کرد و علی نحو العینیه نفی نکرد، موحد نیست. هم باید صفات رو علی نحو زیاده نفی کند، یعنی قول اشاعره رو نپذیرد، هم باید صفات رو علی نحو العینیه نفی کند، یعنی قول متکلمین شیعه و کل فلاسفه رو رد کند. چون گفتیم در مورد صفات خدا اختلافه که آیا زائد بر ذاتن یا عین ذاتن. اونهایی هم که میگن زائد بر ذاتن، حرفشون اینه که اختلاف دارن که آیا این صفات زائد قدیمن یا حادثن. کرامیه گفتن صفات خدا زائد و حادث، اشاعره گفتن صفات خدا زائد و قدیم، متکلمین شیعه و فلاسفه گفتن صفات خدا این ذاتش. ایشون میفرماد که زیاده باید نفی بشود، چه زیاده به نحو حدوث باشد و چه زیاده به نحو قدم باشد. علی ای حال باید زیاده صفات رو از خدا نفی کرد، یعنی قبول نکرد که خدا صفات زائده داشته باشد. بعد میاد سراغ عینیت، میگه عینیت رو هم باید نفی کنیم، یعنی این که متکلمین شیعه گفتن خدا دارای صفات ولی صفاتش عین ذاتشه، این هم باید بگیم درست نیست. اصلا باید بگیم خدا صفت نداره. اگر بهش میگیم عالمه یعنی جاهل نیست، اگر میگیم قادره یعنی عاجز نیست. این صفات رو همه رو سلبی معنا میکرد ایشون، چنانچه از بعضی روایات هم استفاده میشه. این نظر شارح بود که در این نظر شرط کردیم و متکلمین شیعه و فلاسفه درگیر شده و تقریبا عبارتاش اشاره به رد ملا صدرا داره، نه تقریبا بلکه تحقیقا. بعد قول دیگران رو نقل کرد که اون قول رو مردود میدوند. گفت علما میگن خدا فرد عرضیست برای وجود و همچنان فرد عرضیست برای علم و قدرت و امثال ذلک. یعنی اگر موجودون در او اطلاق می شود و عالمون برش اطلاق میشه، هر دو یه جور بر او اطلاق میشه. شه این همان موجودون و عالمون این همان. پس اگر خدا فردیست برای موجودون، به همون نحو که فرد موجودونه به همون نحو فرد عالمونه، به همون نحو فرد قادرونه. یعنی به تعبیر دیگر حمل موجودون بر خدا و بقیه مصادر، حمل عرضیست و حمل عالمون و قادرون و امثال ذلک بر خدا و بقیه هم حمل عرضیست. رسیدیم به این مطلب، داشتیم حمل عرضی رو توضیح میدیم که وقت همون شد. حالا من حمل عرضی رو توضیح میدم، مثلا هم تکرار کردم به خاطر اینکه حمل عرضی معلوم بشه. هم الان باش کار داریم، هم در بحثی که میخوام شروع کنیم مطرح میشه، لذا حمل عرضی باید روشن میشه. حمل عرضی یعنی حملی که محمول بر موضوع به نحو تشکیک حمل میشه، این حمل میگن حمل عرضی. هر جا که محمول بر موضوع به نحو تشکیک حمل بشه این حمل میشه حمل عرضی، ولی جایی که به صورت متواتی حمل بشه میشه حمل ذاتی. زیدون انسانون میشه حمل ذاتی، ولی زیدون کاتبون میشه حمل عرضی، چون کتابت یه فرد مساوی نداره. یا مثلا زیدون عالمون، میشه متوالی، میشه مشکک. چرا؟ چون علم مراتب مختلف داره، علم مراتب مختلف داره. یا همون موجودانی که گفته میشه زیدون موجود، العلت موجودون، المعلول موجودون، الجوهر موجودون، العرض موجودون، همه رو میگیم موجود. ولی فرق است بین موجودیت جوهر با موجود زرد، فرق رتبی دارن، مرتبه شو فرق میکنه. فرق است بین موجودیت علت موجودیت معلول. پس صدق موجودان بر این مصادیق صدق تشکیکی است، یا حمل موجودان بر این مصادیق حمل مساوی نیست. این چنین حمله میگیم حمله عرض. علما گفتن همونطور که موجودون بر خدا به حمله عرضی هم میشه، یعنی موجود مصادیق کثیره داره، مراتب کثیره داره، یک مرتبش واجب تعالی، یک مرتبش بقیه موجوداته، همچنین عالم بر خدا و بقیه هم میشه، یک مرتبش واجب تعالی، یک مرتبش بقیه است. منتها مراتب با هم اختلاف تشکیکی دارن، بین مرتبه‌ای که واجب داره و مرتبه‌ای که خلق داره فاصله بی‌نهایته. این حرفی سید ملا صدرا داره دیگه، حمل عالمون رو، حمل موجودان رو بر خدا و مابقی مشکک دیده. این حرف خاجم داره، خاجم این حرف داره ردن علا فخر رازی. چون فخر رازی میگه که موجودان بر همه موجودات به صورت متباطی هم میشه، خدا موجود است، بشر هم موجود است، بشر موجود است به همون نحوی که خدا موجود است. حرف خیلی عجیبیه، میگه بشر موجود است و همون نبی که خدا موجود است. بعد میگه پس باید بشر هم خالق باشد همونطور که خدا خالق است، یا خدا خالق نباشد همونطور که بشر خالق نیست. بعد میگه فرار از این مشکل منحصر به اینه که برای خدا ماهیت قائل بشیم، ذات قائل بشیم، ذاتی که با بقیه فرق داره. بگیم وجوداش مساوی هست، ذات ها فرق میکنن. خدا دارای یه ذاتی است که اون ذات خالقه، بشر دارای اون ذات نیست، خالق نیست، اما وجودا یکیه. خب پس حکما که گفتن، اینجا اشکال میکنه برای حکما، حکما که گفتن خدا خالی از ماهیته، ناچارن که بگن خدا با بشر مساوی است، همونطور که خدا خالقه بشر باید خالق باشه، یا همونطور که بشر خالق نیست خدا باید خالق نباشه. یه حرف بخیر هست در نمک چاره اشاره ذات مجهولت رو کنه، نمیدونه چیه، چیزی غیر وجود. همونطور که ما ذات انسانی داریم، اونم یه ذات خدایی داره، اما حالا ذاتش چیه نمیده. این حرف فخر رازیه. خواجه وارد بحث میشه با ایشون، خیلی هم طول میده، آخرش هم عذرخواهی میکنه، میگه من وارد این بحث شدم به خاطر اینکه حاضر رجل، این حرفی که حاضر رجل زده خیلی حرف بدی میده، بالاخره خواستم که در ذهن دیگران نیاد. همه جا تعبیر به فاضل اشاره میکنه، اینجا تعبیر به حاضر رجل میکنه، معلومه که خیلی عدد سرسوانی بوده. بعد حالا توضیح دیگه هم خیلی خط مثال مفهوم مسادی، توضیح دیگه خواجه داره. خواجه میگه بابا وجود بر مسادیش به تشکیش هم میشه، درسته که خدا موجوده، بشر هم موجوده، ولی خدا موجود است به مرتبه عالی وجود، بشر موجود است به مرتبه دانی وجود، و حمل موجودان بر تمام این مصادیق هم لعرضی، حمله به تشکیش. خاده این حرفو میزنه، صدره این حرفو میزنه، بسیار از فلسفه این رو میگن که موجودان هم لعرضی میشه. خب شارح ما میگه که همونطور که حکما گفتن، همونطور که موجودان بر خدا و بقیه هم میشود هم لعرضی، عالمون و قادرون و بقیه اوصاف هم بر خدا و بقیه هم میشه هم لعرضی. یعنی خدا واقعا عالمه، منطقه علمش در درجه عالی است، بشر هم عالم، علمش در درجه دانی است. همونطور که خدا موجود است در درجه علم عالی از وجود، بشر موجود است در درجه دانی از وجود. ایشون میگه دیگران اینو گفتن، ما معتقدیم که اگر بخواهیم موحد کامل باشیم باید این رو هم نفی کنیم، یعنی عالم بودن خدا رو حتی به این صورت هم قبول نکنیم. عالم بودن خدا مساویان للبشر که هیچ قبول نداره، عالم بودن خدا به این حد که در درجه عالی از علم باشه اینم نباید قبول کنیم، و الا اثبات صفت برای خدا کردیم و اثبات صفت به سریع این روایت منافات با توحید داره. پس اگر بخوام موحد باشیم باید نفی صفات از خدا بکنیم، حتی نفی صفات الان نحو العینیه هم قبول نه، حتی صفات الان نحو العینیه هم قبول نکن. این خلاصه یه بحثی بود که ما در جلسه گذشته داشتیم. چرا چرا این حرف نویه که ایشون داره. خب شما قائل به نفی صفات هستن، داره نفی صفات زائده میکنن، عینیت نفی نمیکنن، همچنین متکلم میشه. ایشون با همه متکلم میشه، با همه حکما داره مخالفت میکنه، میگه نفی عینیت هم باید بکنی، کسی میگه صفت نداره. البته خب شما میگن ما میگیم صفت نداره، چون صفت یعنی اون چیزی که غیر موصوفه. ما داریم حمله بر عینیت میکنیم، عینیت که گفتیم یه غیریت رو نگفتیم، پس ما اصلا غالب صفت نیستیم. خواجه در اون جایی که در وسط علم در نمت هفته اشارات، یکی از اشکالاتی که بر نحوه علمی که مشا قائلن یعنی به صبر مستثنه اشکال میکنه، میگه این اثبات صفت برای خداست، در حالی که خدا صفت نداره مگر صفت سلبی یا صفت اضافی که خارج از ذاتش باشه. بله صفت حقیقی برای خدا نمیشه اثبات کرد، ایشون صحیح میگه نمیشه اثبات صفت برای خدا کرد. همه فلاسفه معتقدن به اینکه صفت رو برای خدا نفی کرد و عینیت رو به معنای نفی صفات میگیرن. ایشون میگن عینیت هم به معنای نفی صفات نیست، عینیت رو باید نفیش کنه تا نفی صفات بشه. فلاسفه میخوان نفی صفات کنن، منتها با عینیت نفی صفات میکنن. ایشون میگه نه، بازم تحقیق نکردید، اگر بخواد نفی صفات کنید عینیت هم باید بذارید کنار، تحقیق بذارید که انشاءالله میخونید که چطور چرا باید عینیت رو کنار بذارید. اشکال برای عینیت میکنه، اشکال قوی هم میکنه. ولی خواستم عرض کنم که فلاسفه هم متوجه بودن که باید نفی صفات بکنن و نفی صفات هم کردن، اما نفی صفات رو از راه این که صفات رو عین ذات گرفتن انجام دادن. ایشون میگه اون رو هم نیمه تمامه، یعنی راه کاملی نیست، راه کاملی نیست که نمیشه. خب اینا بحثای گذشته مون بود، الان میخوام وارد بحث جدید بشم.
صفات رو عین ذات بگیره
میشه هم صفات رو نشونه، همون معنی شما صفات عین ذات، یعنی صفت اصلا معناش اینه که غیر ذاته، صفت با موصوف فرق میکنه. آخه صفت به معنی صفت به معنی صفت رو نفی میشه دیگه، بله؟ نه علم رو نفی میکنی، صفت رو نفی میکنی. یعنی علم صفت خدا نیست، این ذات خدا. صفت یعنی چیزی که غیر موصوف هست، همیشه صفت غیر موصوفه. ما وقتی عینیت گفتیم یعنی صفت رو نفی میکنی، یعنی صفت یه قائل نیستیم. مثلا نور رو متصف نمی کنیم به روشنی، نور رو میگیم ذاتش روشنه، اما دیوار رو متصف می کنیم به روشنی، دیوار موصوف به روشنی چون روشنی غیر از ذاتشه، صفت غیر ذات. اما نور رو متصف می کنیم به روشنی، نه معنیش اینه که نور متصف به روشنیه، نه نور اصلا یعنی روشنی، اون ذاتش روشن. خدا رو اینطور میگیم، میگیم نه خدا متصف است، مثلا خدا یعنی کشف، خدا یعنی قدرت، اینجوری معنا میکنه. مثلا صفت رو قائل نیستیم، فلاسفه میگن متکلم میشه، میگن میگن بابر خدا صفت قائل نیستیم، ما خدایی قائلیم که عین العلم عین القدرت، نه علم و قدرت صفتش هستن. صفت یعنی غیر موصوف، هر وقت صفت میشه یعنی غیر موصوف، پس اونم دارن نفی صفت میکنن. اونتان نفی صفت از طریق عینیت، ایشون میگن نه اینم درست نیست، نفی صفت از طریق عینیت واقعی اشکالی داره که بعدن خواهیم گفت، به دو بیان خواهیم گفت. عینیت هم باید نفی کنید، همونطوری که زیاده رو شما نفی کردید عینیت هم باید نفی کنید. خب حالا وارد بحث خود بحث امروزمون میشیم که امام میفرماد برای این که بیان کنم که توحید خدا نفی صفات از خدا، نفی صفات از خدا، بیان میکنن که عقول سالم که مشوب به شبهات نشدند، اینا شهادت میدن که صفت و صفت موصوف هر دو مخلوقن. پس اگر ما برای خدا صفت قائل شدیم، نه تنها صفت رو مخلوق کردیم، موصوف رو هم که ذات خدا باشه مخلوق کردیم، یعنی معلول کردیم. و معلول بودن صفات خدا ممتنع، معلول بودن ذات خدا ممتنع تر. خب پس اگر ما قائل به صفات بشیم، خدا رو معلول ساختیم، معلول شدن خدا با توحید نمی‌سازه. الان ادعای امام اینه که اگر کسی قائل به صفت بشه دو تا معلولیت قائله، یکی معلول بودن صفت، یکی معلول بودن موصوف. شارع وارد بحث میشه که اثبات کنه این مدعای امام، دو تا بحث میکنه، یکی بنابراین که صفت زاید باشه، یکی بنابراین که صفت عین باشه. در هر دو بحثش هم هم ثابت میکنه که صفت معلوله، هم ثابت میکنه که موصوف معلوله. یعنی یک بار با فرض این که صفت زائد بر ذات باشه وارد بحث میشه، ثابت میکنه که صفت معلول، موصوف هم معلول. یک بار با فرض این که صفات این ذات باشه وارد بحث میشه، ثابت میکنه که صفت معلول، موصوف هم معلول. اثبات معلولیت صفت کافی نیست، هم باید معلولیت صفت اثبات بشه، هم معلولیت موصوف اثبات بشه. این کار رو ایشون انجام میده، هم در فرض زیاده صفت، هم در فرض عینیت صفت. تمام وقت رو دو صفحه خوده تیر میکشه. حالا ادعا رو بخونیم تا بعد به اثباتش برسیم. به شهادت العقول ان کل صفت و موصوف مخلوق. چرا ما باید در خدا نفی صفات کنیم؟ زیرا عقول سلیمه شهادت میدن که هر صفت و موصوفی مخلوق هست. پس اگر ما در مورد خدا نفی صفت نکنیم و ادعا کنیم وجود صفت رو، هم صفت خدا رو مخلوق کردیم، هم خود خدا رو مخلوق کردیم و این با توحید سازگار نیست. هازا ابطال للقول به صفات العینیت و زائدت العارضه. این کلام امام باطل می کند قول به صفات رو. چه صفات رو عین ذات بگیری، چنانچه متکلمین شیعه و فلاسفه گفتن، چه زائد بر ذات و عارض بگیری، چنانچه اشاعره یا کرامیه گفتن. چه فرقش اینه که اشاعره گفتن زائد است و قدیم، کرامیه گفتن زائد است و حادث. خب معنا میکنیم عبارت امام رو. ایل عقل و سریح، عقل سریح یعنی چی؟ یعنی الغیر المشوب به شبه و شکوک. عقل سریح رو ایشون معنا کرده در عقلی که با شبه و شک مشوب و مخلوط نشده باشه. در اشارات جلد یک نهج ششم بحث منطق، عقل سریح رو دقیق تر از این معنا کرده. میگه نه مشوب به شبهات و شکوک باشد و نه مشوب به تربیت های اجتماعی باشد. چون گاهی تربیت های اجتماعی عقل رو حاکمه به یه حکمی میکنه که شاید هم درست نباشه. مثلا عقلی که تو هندوستان هست، این تربیت عقل چنان شده که حکم میکنه به این که ذبح حیوانات حرام. عقل اونا حکم میکنه، یعنی اگر از این بپرسید با عقلشون حکم میکنن که ذبح حیوانات حرام. ولی این به خاطر تربیتی که در اون منطقه حاصل شده، این عقل عقل مشوب شده. و اما عقلی که خالص باشه هیچ وقت حکم نمیکنه. میگه اگر به عنوان مردم آزاری حیوان آزاری باشه، خب ممنون. اگر به عنوان این باشه که میخوای خودتو نجات بدی، مثلا اهم رو بر مهم ترجیح بدی، شاید ایراد نداشته باشه. بالاخره به یه صورت عرض توجیه میکنه. البته میشه کلام شارح رو هم با کلام خاطر یکی کرد که شبه و شکوک رو عام بگیریم، حتی شبهی که از تربیت اجتماعی حاصل شده باشه، حتی شکی که از اون ناهیه بیاد. عقلی که خالص باشه، عقلی که هیچ تربیت نشده باشه، یعنی تربیتی که او رو منحرف کنه نشده باشه، عقلی که خدا داده، نه عقلی که بشر تربیتش کرده، اون عقل معلوم نیست درست باشه، پیشتاوری نداشته باشه. این یکی عقل سریح. در کتاب فلسفه اینان زیاد دیدید، به خصوص در کلمات ابن سینا عقل سریح زیاد آمده. عقل سریح این کارو میکنه، عقل سریح این کارو میکنه، اینا نشون معلوم باشه که منظور از عقل سریح چیه. یا گاهی میگه عقل خالص، گاهی میگه عقل سریح. کمه، اگر داشته باشیم خیلی کمه، چون بالاخره این تربیت های اجتماعی تاثیر خودش میذاره. رشته های علمی، رشته های علمی که مزاحمت شدید با عقل انسان داره، خیلی مزاحمت داره، یعنی اصلا عقل رو جهت میده. لذا میگن بعضی از متکلمین به فلاسفه میگن شما عقل ندارید، یا در عقل به هم دیگه گاهی اعتقاد میگن شما عقل ندارید. ادعاشون همینه که شما عقل درست حسابیتونه ازشون با یه شبهاتی مخلوط کردید و یه احکامی صادر میکنید از اون ناشی از اون شبهات. میتونه البته، بله عقل انسان میتونه اون شبهات رو لحاظ نکنه، در صورتی که متوجه شبه بودنشون، متوجه تربیت اجتماعی بودنشون بشه. انسانی که یه مقدار درس میخونه، متوجهه که این اخلاقا از کجا آمده، ریشه‌یابی میکنه، میفهمه اخلاقا از کجا آمده، میتونه اونها رو ملاحظه نکنه، بعد با قطع نظر از اونها ببینه و عقلش جوش میکنه، عقل سری اینطوری پیدا میشه. اما عرض میکنم کمه، نوعاً عقول انسان گرفتار این شبهات هست، اونطور خیلی کمه، میشه نظر نکنه به این شبهات. ای العقل سری، این تفسیر، تفسیر این ای تفسیر هازا ابطال للقول به صفات العینیت و ذات العارضه نیست. این هازا ابطالون یه توضیح سر عبارت امام، ای تفسیر عبارت امامه، یعنی به شهادت الوغول ان کل صفت و موصوف مخلوقون رو داره تفسیر میکنه. ای عقل سری که مشوبه به شبه و شکوک نباشد، حکم میکند به این که هم صفت مخلوق است هم موصوف مخلوق است. چه صفتی که ثابت کردید عین موصوف بگیرید، چه زائد و قائم به ذات خدا یعنی به موصوف بگیرید، در هر دو حال هم صفت مخلوق میشه هم موصوف. بیان و ذالک علل قول به زیاده در صفحه بعد خط سوم، و اما علل قول به لعینیه، که دو تا بیانیشون داره. بیان میکنه مخلوق بودن صفت موصوف رو، اولا علل قول به زیاده، ثانیاً اما علل قول به لعینیه، که قول به زیادش خیلی مشکل نیست، همه قبولش داریم، فقط اشاعره مسئله دارم و کرانی به قول به عینیتش خیلی مهمه، درگیری با فلاسفه است، با مثل مولا صدره و فیض کاشانی و مرحوم لاهیجو میدم که اساتید خودش بودم. اما بنابر قول به زیاده، ایشون میفرماد که اگر صفت زاید باشد یعنی عین ذات نباشه، صفات اینه، توجه کنید، صفات جز ذات باشه هیچ که نگفته. اگر بخواد صفات جز ذات باشه عارض حساب نمیاد، عین ذات باشه عارض حساب نمیاد، زائد بر ذات باشه عارض به حساب میاد، زائد یعنی خارج از ذات و زائد بر ذات. خب عینیت رو چه قائلین به زیاده قبول نداره، جزئیت هم که هیچ که قبول نداره، پس میمونه قول به زیادت. قول به زیادت یعنی عروض. هر کسی که قائل شده به اینکه صفات خدا زایدن، قائل شده به اینکه صفات خدا عارضن. این یه مطلب. مطلب دوم این که عارض نمیتواند واجب باشد، یا به تعبیر دیگه صفت نمیتواند واجب باشد، چون عارض متکی به موضوعه، صفت متکی به موصوفه و اتکا با وجوب نمیسازه. اگر چیزی متکی است دیگه واجب نیست، واجب باید مستقل باشه، صفت نمیتونه واجب باشه و همچنین عارض نمیتونه واجب باشه. پس این عارض ممکن است. اینم دو مطلب. مطلب سوم، کل ممکنن معلولون و محتاجون و مخلوقون. اینم دادیم دیگه قاعده کلی رو. پس معلوم میشه که صفت اگر برای خدا بخواد ثابت بشه با قید زیادت و عروض باید معلول و مخلوق باشه، یا معلول و مخلوق خود خدا باشه یا معلول و مخلوق غیر باشه. مسلمه که معلول و مخلوق غیر نیست، کسان که غالب زیادت هستن اینو نمیگن، پس معلول خود خدا میشه، معلول خود خدا میشه، ولی بالاخره معلول شد، ولی معلول خدا بشه. معلول بودن مشکل داره، نه معلول خدا بودن، نه معلول خلق بودن. تا شما بگید معلول خدا ایراد نداره، نه معلول بودن اشکال داره، معلول هر چی میخواد باشه. پس صفت شد معلول، اینجا روشنه که صفت معلوله، چون عارضه و هر عارضی احتیاج به علت داره ولو علتش خود همون معروض باشه. اما چطوری ذات مخلوق میشه؟ حالا صفت مخلوق شد، ذات چطوری مخلوق میشه؟ اشکالش اینکه معلوله،
صفت معلوله،
حالا صفت معلول شد، ذات ملا معلولش میکنه.
نه اینجا شما معلوله که اشکال در اینه
و خود معلوم بودنه، برای اینکه علتش خود ذات باشه. اشکالش اینه که ذات را معلوم میکنه، الان نرد میکنم، اگر صفت معلوم بشه ذات را معلوم میکنه. خب اما این بیان این بود که صفت شد معلوم، اما بیان این که موصوف هم معلوم بشه اینه، یه وقت شما موصوف رو به معنهوزاتون ملاحظه و معنهوزاتون ملاحظه میکنید، یه بار موصوف رو به معنهو موصوفون ملاحظه میکنید. اگه به معنه ذاتون با قطع نظر از اوصاف ملاحظه بکنید، بله مخلوق خداست دیگه، مخلوق. اما و معنه موصوفون داریم ملاحظهش میکنیم، خدا رو به معنه موصوفون ملاحظه میکنید، بحث موصوف صفته، نه بحث ذات و صفت با قطع نظر صفتی هست. بحث اینه که این موصوف این صفته، ما میگیم موصوف مخلوقه، نمیگیم ذات مخلوقه. موصوف با این صفتی که گرفته میشه مخلوق، چون صفت مخلوقه، موصوف یعنی ذات به علاوه صفت، اونم میشه مخلوق، اونم میشه مخلوق، نه ذات خالی. ذات خالی واجبه، اما ذات به علاوه موصوف، به علاوه صفت میشه موصوف، موصوف میشه مخلوق. نمیگیم ذات مخلوقه، میگیم موصوف. گفتیم اگر صفت قائل شدید شهادت میدهد که کل صفت و کل موصوف مخلوق هست، نه کل صفت و کل ذات. کل صفت و کل موصوف مخلوق هست. صفت که مخلوقیت ثابت شد از ناحیه عروض، موصوف هم مخلوقیت ثابت میشه از ناحیه این که عبارت هست از ذات به علاوه صفت. خب یکی از دو جزء این موصوف که صفت مخلوق، پس کلا میشه مخلوق. این هم توضیح زیاده است بنابرای توضیح مخلوق چه نمیشه. شما مراجعه کنید به نمک چهارم اشارات، بحث توحید. بعد از اینکه دو مقدمه توحید رو مطرح میکنه وارد فصل میشه، صفحه چهلم. صفحه چهلم وارد بحث اثبات توحید میشه، بعضی از شروع رو مطرح میکنه، همینن که میگه لازمیت که واجب تعالی با قید تعین بشه معلول. تعین رو اول معلول میکنه، میگه واجب متعین میشه معلول. نه، واجب معلول نیست، واجب متعین معلوله، چون تعین معلول شد. همین بیان اینجا ده، همین بیان اینجا رو اونجا ده، چون اونجا بحث رو تعین یا اینجا بحث رو صفت بوده. میگه اگر حالا کار ندارن، نه کار حالا حرف دیگره، اون حرف دیگره. ببینید یه وقت امام نفرموده، امام نفرموده فاقد شی موتی شی نیست تا ما شر بدیم. امام فرموده عقول میگن کل صفت و موصوف مخلوق. ما داریم این فراز از عبارت امام رو توضیح میدیم، باید مخلوقیت رو درست کنیم، نه از این باب که فاقد شی موتی شی نیست. اون حرف درستیه، فاقد شی موتی شی نیست، ولی چون امام مطرحش نکرده ما در شرع هم نمیاریم. ما باید کلام امام رو توضیح بدیم، یعنی امام فرموده صفت و موصوف مخلوق هست، ما باید ثابت کنیم که صفت و موصوف مخلوق هست. صفت رو که ثابت کردیم مخلوق هست، موصوف هم مخلوقه، چون موصوف یعنی ذات به علاوه صفت. موصوف علاوه ذات که نیست، موصوف علاوه ذات به علاوه صفته. اگر جزی از این موصوف مخلوقه، خب کلا میشه مخلوق دیگه. پس موصوف نمیخوام بگم اون ذات میشه مخلوق، موصوف میشه مخلوق، موصوف میشه مخلوق. موصوف یعنی شما دارید باز موصوف رو با قطع نظر از صفت ملاحظه میکنید. ما داریم اصرار میکنیم موصوف به معنی موصوف رو ملاحظه بشه. موصوف به معنی موصوف دیگه جدا نیستش که شما الان دارید صفتش رو جدا میکنید، موصوف جدا میکنید، میگید ذات علت بشه برای این صفت، چه خود ذات تنها ملاحظه بشه، این واجب است و مخلوق نیست. درسته، اینو میگه که قبول کردیم. اما موصوف به معنی موصوف این ذات علاوه صفت مخلوق، ذات تنها مخلوق نیست. شما دارید ذات تنها رو ملاحظه میکنید، ما عرض میکنید ذات به علاوه صفت مخلوق. شما میفرمایید ذات مخلوق نیست، بله خدای عادل مخلوق، خدای عادل مخلوق، خدا مخلوق نیست، ولی خدای عادل مخلوق، خدای عالم مخلوق. و چون خدا خدای عالمه، پس مخلوق نیست. خدا که خدا نیست، خدای عالمه، خدای قادره، پس مخلوق. حرف خوبیه، یعنی بالاخره هم صفت مخلوقه، هم وقتی صفت مخلوق شد این ذات و معنه ها موصوفون مخلوقه، ولو به معنه ها ذات مخلوق نیست، ولی به معنه ها موصوفون مخلوقه. بعد ایشون میفرمد به همین مطلبی که ما گفتیم اشاره داره کلام حکما که میگن لازم که ذات هم فاعل باشه هم قابل، هم فاعل باشه هم قابل. یعنی فاعل است که این صفت رو به خودش عطا کرده، قابل است که این صفت رو قبول کرده. تا قابل شد میشه مخلوق، قابل شد این مخلوق، یعنی ذات با این صفتی که قبول کرده میشه مخلوق. ولو در وقتی که در مرتبه فاعلیت مخلوق نیست، ولی در مرتبه قابلیت مخلوقه. در مرتبه فاعلیت یعنی خود ذات تنها باشه که میخواد ایجاد کنه صفت، اون مخلوق نیست. در مرتبه قابلیت یعنی ذات قبول کرده باشه این صفت، میشه مخلوق. پس هم فاعل است هم قابل، قابل است یعنی مخلوق است. پس فرمایش امام درسته که اگر خدا رو موصوف کردی به صفت زاید، بحث از صفت زاید الان داریم، اگر خدا رو موصوف کردی به صفت زاید، لازم میاد که هم صفت مخلوق باشه هم موصوف مخلوق باشه. حرف درست
اگر
ذات تغییر نکنه نمی‌کنه. اگر ذات تغییر نکنه صفت نداره. اگر تغییری داشت که اینجا محلول بودنش بفاطمه شه. که ذات تغییر می‌کنه. حالا چه جور تغییر و تغییر نداریم. تغییر
من
منظور شما اینه،
یعنی ذات. لو ما چه چیزی امام فرمودید، همین خود فرمودید، امام رو بفرمایید. توضیح کنید، خود امام درست میگه. مدعا درست، یعنی اینکه دایره‌ای که می‌کنه
صفت میگه جلو، صفت دارن انجام و موصوف
قبول کرده این
ذات
صفت رو، در این
صورتش
موصوف
و یا استفاده قبول نکنه. بله همینه دیگه. شما اسمش تغییر میذارید، ما اسمش تغییر نمیذاریم. حالا شما یه مقدار به ما نزدیک شدید، یعنی قبول کردید که این صفت، این موصوف، این صفت رو قبول کرد میشه مخلوق. منتها ادعا دارید که تغییرم میکنه. حالا بگید تغییر میکنه، تغییر یعنی به این معنا که خالی دیگه نیست، این تغییر قبول داریم. ولی تغییر به این معنا که بیاد خود ذات عوض کنه، نه اینو قبول نداریم.
یعنی صفت رو قبول کرده،
بله صفت رو قبول کرده به این معنا که ذات خالی الان شده ذات موصوف، از اینجا تغییر کرد، از اینجا تغییر، این تغییری که الان خودمون داریم میکنیم. اما تغییری که خود ذات تغییر کرده بشه، صفت بیاد ذات تغییر بده، اینجا نیست.
ذات
تغییر نکنه، صفت رو قبول کرده، اینو قبول داریم. چون همین هست که من رو عرض میکنم که ذات غیر از ذات من صفته. پس وقتی صفته بشه این تغییر کرده، یعنی غیر شده، این قبول داریم. و ما میگیم این ذات من صفت مخلوقه، نه خود ذات مخلوقه ها، نه خود ذات تغییر کرده،
ذات مشوب شده،
همون مشوب شده، این شده مخلوق. ولی خود ذات خالی چیز نیست، خود ذات خالی مخلوق، ذات معصفه که ذات معصفه مخلوقه. بله ذات خالی نداره، ذات معصفه مخلوقه. یعنی شما هم همون عرض بنده رو دارید میفرمایید، فرقی با هم نداریم. چون جز این که من تعبیر میکنم به صفت به علاوه موصوف به علاوه صفت، یا ذات به علاوه صفت، شما میفرمایید ذات متغیر شده با صفت، و منظورتون از تغییر هم اینه، یعنی به علاوه صفت. هر بری شده موصوف همون شده معصفه، فرق نکرد. خب پس عبارت رو بخونم. بیان و ذالک علی القول به زیاده، یعنی بیان مخلوق شدن صفت و موصوف بنابر قول به زیاده این است که، یعنی قول به زیاده صفت این است که این صفتی که زاید است چون عارض است، و هر عارضی یا واجب است یا ممکن، و آشکار است که نمیتواند واجب باشد، زیرا صفت حقیقتش اشیاء المحتاج است. صفت یعنی متکی، یعنی اشیاء المحتاج، و ذالک یعنی احتیاج و ناقض الوجوب الذاتی، با وجوب ذاتی نمی‌سازه. پس این صفت رو که عارضه نمی‌تونید واجب بگیرید، فتعین ان یکون ممکنن. این دو مطلب، مطلب اول صفت عارض است، مطلب دوم کل عارضه ممکنون. البته ایشون اینجور گفت کل عارضه یا واجب است یا ممکن، بعد گفت نمیتونه واجب باشه، پس حتما واجب ممکن باشه. از اول بنده عرض کردم که کل عارضه ممکنه. حالا و کل ممکنن عارضه لابد له من علتن، این از خارج نگفتم، حمل کونهی حمل عروضهی. هر ممکن عارضی دو علت میخواد، یکی وجودش علت میخواد، اصل وجودش، یکی عروضش. یکی اینه که این علم وجود بگیره، یکی این که این علم به این موجود مرتبط بشه. هر دوش علت میخواد، منتها خب ممکنه هر دو علت یکی باشن. مثلا در اینجا خود خدا علت ایجاد است، خودش هم علت ارتباط است. ممکنه دو تا باشه. خدا رنگ سفید رو آفریده، من هستم که این رنگ سفید رو این دیوار وارد میکنم، علت عروض منم، علت ایجاد این عارض خداست. ممکنه علت عروض و علت ایجاد فرق کنه، ولی بالاخره هر عارضی احتیاج به دو علت داره، یکی احتیاج به علت کن، یکی احتیاج به علتی که او رو عارض کنه. لابد له و کل ممکن عارض لابد له من علت حمل کونی حمل عروضی. خب جواب لما آمد ان تلکست فلما کانت عارضتن و هر عارضی ممکن است و هر ممکنی احتیاج به علت دارد، سلام حالت تکون و تلکل اللهی از داد. هر صفت محتاجه و هر محتاج صفت عارضه و هر عارضی علت میخواد، پس این عارض هم علت میخواد. و با توجه به این که غیر نمیتونه در خدا تأثیر بذاره، لامحاله این علتی که صفت رو به خدا داده خود ذات خدا، فذات لامحاله علت شده لعروض تلک صفه لنفسها. فیکون صفه و الموصوف کلاهما متعلق الجهل، هر دو متعلق جهلن، یعنی هر دو مجهولن، هر دو مخلوقن، هر دو معلولن. اما صفت فظاهرتون معلولیتها، معلولیتش ظاهرتون، بالاخره عارض شد، ممکن شد و هر ممکنی معلوله. اما موصوف چرا معلوله؟ فلان کونه موضوعا لهذا العارض معلولیتون ده، نه خودش معلوله، موضوع بودنش لهذا العارض معلول خودشه. یعنی کی میتونه عالم باشه؟ این ذات کی میتونه عالم باشه؟ وقتی خودش به خودش علمو بده. پس خودش علت شده برای اینکه بشود ذاتون لحل علم. پس ذاتون لحل علمش معلومه، ذاتون لحل علمش معلومه. این همون توضیحی که از خارج هست کردم. ببینید کونه و موضوع لحاظ العارض نوعی معلولیت برای خداست، برای ذات. اینکه معروض این عارض بشه معلول شده، خود ذات معلولی نیست. اما اگر بخواد این ذات معروض این عارض بشه میشه معلول. و این کانم به نفسهی، ولو اینکه این عروض از ذات خودشه، ولو خودش علت شده، ولو خودش این عروض رو به خودش داده، ولی بالاخره خودش خودشو معلول کرده با این صفت. و هذا معنا ما نقولهو، که میگیم یلزم از گرفتن صفت یلزم که شی هم فاعل باشه هم قابل باشه. فاعل باشه یعنی علت باشه، قابل باشه یعنی معلول باشه. پس یلزم که واجب تعالی هم علت باشه هم معلول. هم ذات علت شد، هم ذات معلول شد، هم یعنی هم موصوف معلول شد، هم صفت معلول شد. پس مدعای امام روشن شد. مایستر معترض میگه که ما صفت رو جوری فرض میکنیم که خودش اقتضای عروض داشته باشه، خود صفت اقتضای عروض داشته باشه که عروضش رو دیگه کسی نده. به محضی که خلق شد بدون معروض نتونه موجود باشه، خود به خود به معروض بچسبه که دیگه عروض علت نخواد. به این شدنیه. مثلا فرض میکنید که ما چیزی رو ایجاد کنیم، که وابسته به غیر باشه و به محض ایجاد شدن خودش وابسته بشه، اصلا ذاتش وابستگی داشته باشه، مثلا حالت آهنربایی داشته باشه، تا ایجادش شدیم وابسته بشه که دیگه وابستگی رو ما بهش ندیم، ما فقط کارمون ایجاد کردن اون باشه، ما همین که اون رو ایجاد کنیم خودش بچسبه، خودش وابسته بشه. این عروض دیگه احتیاج به علت نداره. پس ما اوصاف خدا رو این چنین فرض می‌کنیم که خودشون اقتضای عروض بر ذات دارن، خدا کافیست که اونها رو خلق کنه، همین که خلق کرد اونها عارض میشه. ایشون در جواب میگه که زحمت کشیدی، خوبم توضیح دادی، خوبم مطرح کردی که عروض صفت میتونه معلول نباشه، ولی خود صفت که بالاخره معلوله. ما الان گفتیم صفت از دو ناحیه معلوله، هم از ناحیه کونش هم از ناحیه عروضش. شما مشکل در طرف عروض حل کردید و گفتید که این صفت دیگه عارض نیست، این صفت از جهت عروض معلول نیست، خودش چسبندگی داره، کسی بهش چسبندگی نمیده. ولی آیا مشکلی که در ذات صفت بود حل شد؟ کون صفت احتیاج به علت داشت، اونی که حل نکردید. پس باز هم صفت معلول به معلولیت خودش باقی مون، و اگر صفت معلول باشه موصوف رو هم معلول میکنه. صفت معلول باشه و یعنی گفتیم موصوف رو معلول میکنه. پس ما صفت رو به دو جهت معلول کردیم، شما با این دفاعی کردید صفت رو به یه جهت معلول کردیم، ولی علایان هر دومون معترفیم به معلولیت صفت. اگر صفت معلول شد موصوف رو معلول میشه، پس کلام امام بازم ثابته که هم موصوف معلول هم صفت معلول. فاین غیر لعل علت و عروض خود صفت باشد، به معنای این که صفت به نفسها اقتضای عروض لتلجزات بکند. اگه اینو بگید جواب میدیم که ننقل کلام الى علت نفس صفت. ما بحثم داریم و علت خود صفت، یعنی کون صفت، نه علت عروضش، علت نفسش، علت خودش. این حالا بله دیگه، حالا اگر فرض بکنیم، اگر فرض نکنیم که چی؟ این مثلا اگر بیرون یه فرضه که فرق داره با اینجا بخوام بکنیم، اینه که مثلا یه آهنربایی باشه ما یه میخی رو خلق کنیم، تا بله میعرض میکنم خیلی فرق داره تو ذاتن، تا این میخ رو آفریدیم و خلق شدیم بلافاصله میکسه به اون آهنربا. حالا یه صفت اینطوری شما فرض کنید، این دو تا ذات دو تا جوهره، صفت موصوف نیست، ولی این به این صورت فرض کنید که صفتی رو خلق کردیم رو پای خودش نمیتونه بیسته. مثلا بیاض رو مثلا فرض کنید ما خلق کنیم، خب این بیاض خودش مستقلا نمیتونه وجود داشته باشه، حتما باید توی چیزی بره، خودش اقتضا دارد عروض را. حالا اما بیاض اقتضا عروض بر شی خاص نداره، اقتضا عروض به طور کامل داره، عروضش بر شی خاص علت میخواد، اونجا نمیشه. یه فرض کنید یک عرضی باشه که اقتضای عروض بر معروض خاص داشته باشه، در اونجا این حرف قیل تموم میشه. حالا در اوصاف در اعراض معمولی حرف قیل تموم نیست، هم خود ذات بیاض علت میخواد هم عروضش علت میخواد، چون این فقط لازم است که عارض بشه بر یه چیزی، تعیین اون چیز علت میخواد. پس اصل عروض که عروض خاصه علت میخواد، وجود هم علت میخواد. ما در این اوصاف خاصه نداریم موردی رو که این قیل داره تصور میکنه. حالا اگه یه موردی پیدا شد، صفتی خودش معروض خاصی رو طلب کرد، موصوف خاصی رو طلب کرد، نه موصوف مطلق که باز خصوصیتش دست ما باشه، موصوف مطلقی، موصوف خاصی رو طلب کرد که ما فقط کافی باشه اون صفت رو ایجاد کنیم، خودش خود به خود به این موصوف بچسبه. اگه هم چیزی فرضی داشته باشیم، اینجا عروض دیگه معلول نیست، ولی اصل ذات صفت که معلول هست. فنقولو ننقلو الکلام الى علت نفس صفت، فا اما ان تکون هی از ذات. خب بالاخره خود صفت که معلوله، یا معلول ذات واجب تعالی، این همون که در خطوط قبل گفتیم که معلول ذات میشه، واجب هم فاعل میشه هم باب، یا معلول غیره، که اگر معلول غیر شد همون مشکل مخلوقیتی که امام فرموده هست که ما میخوام همین اثبات کنیم. البته برای ما مهمه که مخلوقیت ثابت کنیم، چه مخلوق خدا باشه چه مخلوق غیر باشه. اگر مخلوق خدا باشه الان توضیح دادیم که بالاخره مخلوق میشه، اگر مخلوق غیر باشه، درسته توضیح قبلی ما مخلوق غیر بودن اثبات نشد، ولی ما بحثمون در مخلوق بودنه، ما اراده کردیم که مخلوقیت موصوف و صفات اثبات کنیم، حالا میخواد مخلوق غیر باشه، میخواد مخلوق ذات خدا باشه. پس اگر مخلوق غیرم باشه باز مراد ما ثابت شده، چون مراد ما اینه که ثابت کنیم این صفت مخلوق و موصوف مخلوقه، اراده نکردیم ثابت کنیم مخلوق چی هست. حالا اگه مخلوق خودش باشه که تا حالا بیان کردیم، اگه مخلوق غیرم باشه بالاخره مراد ما رو نتیجه داده، ولو بیان قبلی ما رو نگفته، چون بیان قبلی ما این بود که مخلوق خودشه، الان حرف عوض شد، شد مخلوق غیر. ولی این مخلوق غیر درست حرف قبلی ما نیست، ولی بالاخره مراد ما چه هست، ما میخوام بالاخره ثابت کنیم که این مخلوقه، حالا چه مخلوقی غیر باشه چه مخلوق خودش. فاما ان تكون هي ذات من الله یا ذات فیر جو الى ما قلنا نهانفن، برمیگرده هم به مراد ما هم به مقول ما، یعنی همون حرف همون مراد ماست هم مقول ماست. و اما ان تکون اون علت غیر ذات، که در این صورت یلزم معلولیت صفت و موصوف للغیر، و این مقول ما نیست ولی مراد ما هست، و هو الذی عرفناه، اگرچه مقول ما نیست، یعنی قبلا این نگفتیم، ولی مراد ما هست، ما میخوام مخلوقیت رو ثابت کنیم. چه فرق میکنه برای ما مخلوقیت برای ذات رو ثابت کنیم یا مخلوقیت برای غیر ذات؟ خب مطلب بعدی رو توجه کنید که مهمتر از مطلب قبلی، ایشون میخواد عینیت رو نفی کنه، یعنی با تمام متکلمین و فلاسفه میخواد طرف بشه. میخواد بگه که ممکن نیست که در واجب تعالی حیثیت ذات و حیثیت صفات یکی باشد. عینیت یعنی همین دیگه. در ما حیثیت ذات و حیثیت صفات دو تاست. ما حیثیت ذات و اینه که نفس ناطقه هستیم، حیثیت علممون اون صور مرتسم هست، یعنی صورت چیزیست، نفس ما چیز دیگریست، دو شیء جدا و دو حیثیت جدا. اما خدا اینطور نیست، خدا یه ذاته، حیثیت دو حیثیت هم نداره، چون اگه بخواد دو حیثیت دوشونشون مرکب میشه، گفتن حیثیت ذاتش این حیثیت صفاتشه، یعنی به همون حیثی که خداست به همون حیث هم کشف و علمه، به همون حیث هم قدرته، به همون حیث هم حیاته. ما به همون حیثی که انسانیم به همون حیث علمی سیم، به حیثی انسانیم و به حیثی که نفس ناطقه داریم انسانیم، به حیثی که صورت مرتسمه داریم عالمی، به حیث اینکه نفس ناطقمون بر بدنمون عارض شده حیه. مثلا البته حیات برای نفس میگن ذاتیه، یعنی به حیث اینکه نفسیم حییم، حیات جدا نیست، ولی بدنمون نه، بدنمون به حیث اینکه نفس ناطقه بهش داده شده حیه، اندر نفس ناطقه ازش بگیرید حیه. خدا میگم که همه صفاتش براش حیثیت ذاتش با حیثیت صفاتش یکیه، یعنی خدا به همون حیثیت که موجوده به همون حیثیت هم عالمه، نه به یه حیثیت موجود باشه به یه حیثیت عالم باشه. این نظر فلاسفه. ایشون میگه که میخواد ثابت کنه که اگر این حرف درست باشه یا این حرف رو بزنی لازمه که هم خدا رو مخلوق کرده باشیم هم صفات رو مخلوق کرده باشیم. بیان مطلب اینه که اولا ما قبول نداریم اتحاد حیثیت رو، برفرض قبول کنیم اتحاد حیثیت، برفرض اتحاد حیثیت قبول کنیم، این موجود به همون حیثی که خداست به همون حیث هم حیه، اینو برفرض قبول کنیم، مشکلمون چیزی زیادی میگیم. البته این که اتحاد حیثیت رو ایشون قبول نکنه این خیلی صاف نیست، اتحاد حیثیت مخواد از خیلی جای داریم، به همون حیثی که نفسی به همون حیث هم حیه، چون حیات رو ذاتی نفس میدونه، به همون حیثی که نفسی نفس ناطقیم به همون حیث هم عاقلیم. حالا ما هیچی بگیم، ما در نظر نگیم عقول عالیه رو، عقول عالیه به همون حیثی که موجودن به همون حیث هم عاقلن، اصلا ذاتشون عقله، نمیشه عقل ازشون گرفت، اگه تعقل ازشون گرفتید ذاتشون ازش گرفتید دیگه اون عقل نیست. پس حیثیت ذاتش حیثیت عقله. اتحاد حیثیت ما در خیلی جاها داریم، ایشون حالا فعلا منکر شدن. حالا از این کار بگذاریم، میفرماد بفرض قبول کنیم که حیثیت ذات با حیثیت صفات یکیه. اینطور بیان میکنیم مطلب رو، میگیم که آیا ذات با صفات دو مرتبه دارن یا یک مرتبه؟ بدون شک ذات و صفات داره دو مرتبه، رتبه ذات قبل از رتبه صفاته، پس دو مرتبه دارن، اختلاف در رتبه دارن، یا به تعبیر بهتر اختلاف به ذات دارد، درست مثل اختلاف علت و معلول. علت و معلول زمانن یکی با همه، ولی ذاتن و رتبتن اختلاف دارد، یکی مقدم یکی مؤخر. در مورد واجب و صفات هم همین میگیم، این اختلاف رتبی اختلاف ذاتی بنشینه، ولی اختلاف زمانی بنشینه نباشه، از ازل خدا بوده، از ازل هم عالم بوده، از ازل هم قادر بوده، از ازل هم حی. اختلاف زمانی نمیشه نیست، ولی اختلاف رتبی نمیشه، یکی ذات یکی صفته. خب اگر ذات و صفت اختلاف رتبه دارن، حیثیت ذات و حیثیت صفت اختلاف رتبه پیدا میکنه، حیثیت صفت میشه مؤخر به تأخر ذاتی نه به تأخر زمانی، و هر متأخر به تأخر ذاتی معلول، پس صفت معلول. روشن شد؟ صفت و معلول شدیشون با این بیان توجه کنید. اولا گفت ذات و صفت اختلاف رتبی دارن، اختلاف به ذات دارن، درست مثل اختلاف علت و معلول، ولو اختلاف زمانی ندارن. بعد معلوم شد که صفت مؤخر است به تأخر رتبی و به تأخر ذاتی، و هر چیزی که مؤخر است به تأخر ذاتی و تأخر رتبی معلول، پس صفت هم معلول، صفت رو معلول کرد. حیثیت صفت و حیثیت ذات هم به همین ترتیب معلول میشه. خب پس حیثیت صفت بله حیثیت صفت ببخشید حیثیت صفت معلول میشه به همین معنی جفت ایشون صفت رو معلول کرد و حیثیت صفت رو هم معلول کرد. خب حالا چطوری حیثیت ذات رو معلول میکنه؟ میگه شما که فلاسفه هستید و متکلم نشی هستید معتقدید که حیثیت ذات عین حیثیت صفاته. اگر عینیت ثابت بشه اون یکی معلول بشه این یکی معلول میشه، چون اگر دو چیز عین هم باشن حکمشون مختلف نیست. اگر عینن یه حکم دارن، اگر اون یعنی حیثیت صفت معلوله عینش هم معلوله. پس توجه کنید تمام زحمتی که ایشون کشید برای این بود که حیثیت صفت رو معلول کنه. بعد که حیثیت صفت رو معلول کرد یه مشکلی نداشت، چون مدعی میگفت حیثیت صفت عین حیثیت ذاته قهران حیثیت ذات هم معلول میشه، چون عینیت که درست شد حکم یکی میشه. و اما علی القول بالعینیه، بنابراین که قائل به عینیت صفات بشیم میخوام ثابت کنیم که هم موصوف مخلوقه هم صفت مخلوقه. فبانه بیان مطلب این است که با فرض این که قبول بکنیم اتحاد حیثیت ذات و صفت رو که ظاهر حرف میشونه که قبول نداریم، بر فرض قبول بکنیم بعد از تسلیم که ذات و صفات میتونن حیثیتشون یکی باشه، بدون شکی نداریم در این که میتونیم اعتبار کنیم که این حیثیت من اعتبار کون تلکل حیثیت حیثیت از ذات متقدمون علا اعتبار کونها حیثیت از صفات اعتبارن واقعی یا نفس امریه، میتونیم اعتبار کنیم که این حیثیت که حیثیت ذات هست اعتبار این حیثیت اعتبار بودن این حیثیت حیثیت از ذات اعتبار میکنه. خب دو تا حیثیت دیگه، دو تا حیثیت هم این همن، با اعتبار ما این دو تا را هم جدا میکنیم. توجه کنید دو تا حیثیت این همن، با اعتبار این دو حیثیت جدا میکنیم. اعتبار میکنیم که این حیثیت حیثیت ذاته و اعتبار میکنیم که اون حیثیت حیثیت صفته. دو تا اعتبار جدایت هم میکنیم، دو تا اعتبار هم ساختمانی است، اعتبار نفس الامریه، یعنی جا داره که اعتبار کنیم چون یکی مربوط به ذاته یکی مربوط به صفاته. شکی نیست که اعتبار این که این حیثیت حیثیت ذات باشد، این اعتبار مقدم است بر اعتبار این که این حیثیت دیگر حیثیت همین حیثیت حیثیت صفات باشد، حیثیت دیگر نه همین حیثیت حیثیت صفات باشد. اعتبار این که این حیثیت حیثیت ذات باشد مقدم است بر اعتبار این که این حیثیت حیثیت صفات باشد، و این اعتبار هم اعتبار واقعی نفس امری که اعتبار خیالی مشغولی نیست. پس واقعا دو تا اعتبار میشه، واقعا یک اعتبار مقدم میشه بر اعتبار دیگر. چرا این اعتبار نفس الامریه؟ چون معتبر این تقدم و تأخر رو داره. معتبر یکی ذات یکی صفته، ذات تقدم داره صفت تأخر داره، تقدم و تأخرشون تقدم و تأخر به ذات و رتبیه نه تقدم و تأخر زمانی. پس صفت میشه مؤخر، اگر صفت شد مؤخر حیثیت صفت میشه مؤخر، و وقتی حیثیت صفت مؤخر شد مؤخر معلوله، پس صفت معلوله و حیثیت صفت هم معلوله. توجه میکنید ایشون یه جای مطلب رو گریز میزنه، عینیت یعنی اصلا دوئیتی نیست. ایشون یه جور دوئیت رو داره تصور میکنه، اعتبار میکنه ذاتی، اعتبار میکنه صفتی، تقدم و تأخر رو در صفت و ذات درست میکنه، بعد میاد تو اعتبار، همین تقدم و تأخر رو تو حیثیت و اعتبار هم درست میکنه. میگه چون ذات و صفت تقدم و تأخر دارن واقعا، اعتبار ما هم یکی مقدم میشه شما خود. ما همون ریشه اعتبار رو ثابت میکنیم که تقدم و تأخر نداره. وقتی ذات و صفت این هم شدن تقدم و تأخر نیست. ایشون تقدم و تأخر اونجا قبول میکنه، بعد میاد تو حیثیت تقدم و تأخر رو میاره، بعد تو اعتبار هم میاره. درست میشه، حرف خیلی خوبیه، ولی مشکل اینه که تو ذات و صفت چطور شما تقدم و تأخر آوردی؟ بله در اعتبار من یکی رو ذات اعتبار میکنیم یکی صفتتون، اعتبار من یعنی تو ذهن من یکی میشه مخلوق یکی میشه مخلوق، عیبی نداره. تو خارج چی؟ تو اعتبار من یکی جلوست یکی عقب، یکی صفت یکی موصوف. تو اعتبار من اون ذاتی که تو اعتبار من آمده اینه مخلوقه، اون ذاتی که صفت این تو اعتبار من آمده مخلوقه. تو خارج از اعتبار من چی؟ خارج از اعتبار من ذات صفت یکیه، اصلا جایتی نیست، تقدم و تأخری نیست. پس این تقدم و تأخری که تو ذهن من آمده تقدم و تأخر اعتباریه، نفس و لنده دیگه نیست. خیلی خب، الان ایشون میگه اعتبار این که این حیثیت حیثیت ذات هست مقدم است بر اعتبار این که این حیثیت حیثیت صفاته. تا اینجا درست گفته، ولی بعد میگه این اعتبار اعتبارن واقعی نفس امری. یعنی چرا؟ چون گرفته شده از خارج. لان ذات متقدمون به ذات علی صفات. بله در افراد معمولی همینطوره، ذات و صفات متقدمه، ولی در خدا اینطوری نیست. در خدا ذات عین صفته، تقدم تأخر نیست. ایشون میگه در ذات متقدم است به ذات علی صفات، بله در موجودات دیگه همینطوره. این مبنای ایشون که لان ذات متقدم به ذات علی صفات مبنا شده که حیثیت صفت رو مؤخر بگیره از حیثیت ذات. و من هازا مکابرتون صریحا، اگر کسی بخواد این حرفو من کنه که ذات متقدمه به ذات اصل استفاده، اینو بخواد قبول نکنه، این مکابرش هازا مکابرتون صریحا، یعنی حرف دیگری زدنه، زورگویی. از الوت مفهومش اشیاء المحتاج است، المتأخر عن الموصوف است. اصلا مفهومش همینه. اگر شما وصف قائل شدید، مفهوم وصف قبول شدید، باید تأخرش قبول کنید. جواب میدیم که فلاسفه وصف قبول نمی‌کنه، مفهوم وصف هم قبول نمی‌کنه. میگن در اعتبار تو وصفه، در خارج اصلا وصف نیست، در خارج عینیت اصلا وصف نیست. لامتناع کونه متقدما او معن بدیهتا، زیرا محال است که صفت متقدم باشد بر موصوف، یا حتی مع الموصوف باشد به ذات. امتناع امتناع بدیهیه، مسلمه که موصوف نمیتونه در رتبه صفت باشد. بله صفت، اشتباه گفتم. لامتناع کون این وصف متقدما بر موصوف یا مع الموصوف معیت به ذات. وصف نمیتونه هم رتبه موصوف یا مقدم بر موصوف باشه، حتما باید مؤخر باشه. اگر وصف مؤخر شد، حیثیت صفت بودن هم مؤخره. فاذا تحققت القبلیه و البعدیت ذاتی، این وقتی قبلیت و بعدیت بود، اونم نه قبلیت و بعدیت زمانی، قبلیت و بعدیت ذاتی که در علت و معلوله، اتزهت العلیت و المعلوله بین ذات و صفت، ذات میشه علت، صفت میشه معلول. خب تا اینجا ثابت کردیم که صفت معلوله، حیثیت صفت معلوله. حالا میخوام ثابت کنیم که ذات هم معلوله. چجوری ثابت میکنیم؟ از این باب که صفت رو شما این ذات گرفتید، اگر صفت معلول شد و این ذات بود، قهرن اون ذات هم که این صفت معلول میشه. و از قد فرضت العینیت، وقتی عینیت بین صفت ذات اعتبار صدا فرد شد، فذات به اعتباری علت می شود، از این باب که مولد صفت می شود علت، و به اعتبار دیگری که عین این صفت است معلول می شود. به این اعتبار که فاعل صفت است می شود علت، به این اعتبار که عین صفت است می شود معلول. و هذا واضح بحمد الله، لکن من یذل الله فما له من حال. من یذل الله یعنی چی؟ یعنی ملا صدر. این ملا صدر این آیه رو برای کس خیلی هم خونده ها، نمیدونست بعدن کسی پیدا میشه برای خودش بخونه. لکن من یذل الله فما له من حال، کسی رو که خدا گمراه کرده دیگه حالی نداره، بالاخره این آقا خودش گمراه شده دیگه حالی نداره. یادتش بخونه
فرق
نداره، صفت ما قبول داریم، صفت به ما انها صفت رو نمیتونه این ذات باشه، ولی ما صفت از صفتیت در میاریم، از اون صفت خواهی نیستیم. فلاسه میگه صفت نیست، به اعتبار ما میگه صفت نیست. هم عرفا، هم فلاسفه، هم متکلم میشه، میگن صفات رو ما اعتبار میکنیم، یعنی به این ما انه و صفتون ما اعتبار میکنیم، ولی علم برای خدا هست، به اعتبار من کار نداره. اما ما میگیم علم برای خدا هست، این برای رو ما میگیم. خدا اصلا علمه، علم کلا خدا علمه، نه علم برای خدا هست، برای رو به اعتبار ما درست میکنیم. تعبیرش اینه که دو تا هست، تعبیرش اینه که دو تا ماهیت و اینیت رو، یعنی نه این که ماهیتش با اینیتش یکیه، یعنی اصلا اون ماهیت نداره. اینجا هم صفتش این ذاته، یعنی صفت به معنی صفتو نداره، بلکه او چیزی داره که اگر، یعنی چیزی که اگر بخوام جدا جداش کنیم که اعتبار خودم یکی میشه، ذاتی که میشه صفت، کارا رو ما میکنیم. حالا در بیرون استفاده این ذات.
علم
او علمه، ما میگیم عالمه، بله، یعنی ما میگیم له العلمه در حالی که او علمه، ما میگیم له القدرته در حالی که او قدرته. تفکیک ما ابطال عینیت. اگر عینیت صفت غلطه بره، عینیت صفت به ما انها صفت غلطه، صفت به ما انها صفت نمیتونه این ذات باشه، ولی فلاسفه که صفت قائل نیستن که. ایشون هم درست داره میگه، عرض میکنم ایشون هم درست داره میگه، فلاسفه هم درست داره میگه. ایشون میگه صفت به ما انها صفت نمیتونه این ذات باشه، فلاسفه قبول دارن صفت به ما انها صفت نمیتونه این ذات باشه، ولی خود صفت خود ذاته. از اسم تعبیر ما تعبیر میکنیم به صفت، به تعبیر به صفت هم برای اینکه ما نمیتونیم راه دیگه نداریم، ما تعبیر میکنیم به صفت، ولی صفت هم در کار. هر دوشون درست دارن حرف میزنن، منتها یکی میگه صفت به معنها صفتون این ذات نیست، یکی میگه صفت این ذات هست اما نه به معنها صفتون، هر دوشون حرف میزنن. خب یه توضیح دیگریشون برای معلول و مخلوق بودن موصوف و صفت به فرض عینیت داره که اون توضیح انشاءالله باید جلسه آینده عرض کنه. صفت در ذکر مقدم شده و موصوف. خب چی صفت چی موصوف؟ بیان کنیم. این بر انسان مقدم شده و فرض مقدم شده که در ذکر، در ذکر یکی نداره، ذاتا نمیتونه مقدم بشه، در ذکر میتونه مقدم بشه. بگم عالمی که زید است، اول عالم رو بگم بعد زید بگم، تازه اونجا صفت نیست، فعله. علم الانسان، یعنی خدا این علم رو به انسان داد، علم رو به انسان داد، انسانی بود خلق الانسان. این مال ذکره، یعنی در ذکر هست میکنه. واقعیت اینه که وقتی انسان هست بعد از اینکه انسان آمده علمه هو، نه اول علمه هو بعد خلقه هو.